با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب غلاطیان فصل 2. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از تجربه پولس با رسولان در اورشلیم، تجربه پولس در انتاکیه با پتروس، عادل شمردگی توسط ایمان. اکنون به قسمت دوم از این بخش شخصی نامه پولس به غلاطیان رسیده ایم. تا کنون دیده ایم که خداوند عیسی مسیح به طور مستقیم انجیل را با پولس در میان گذاشت. آیا انجیلی که رسولان دیگر از دهان خداوند شنیدند همین انجیل بود؟ یگانگی انجیل و تجربه پولس با رسولان در شهر اورشلیم را خواهیم دید و در خواهیم یافت که کلیسای اورشلیم انجیلی را که پولس در میان می‌گذاشت تأکید کرد. تجربه پولس با رسولان در اورشلیم. در غلاطیان فصل 2 آیه 1 می‌خوانیم: سپس بعد از 14 سال با برنابا باز به اورشلیم رفتم و تیتوس را نیز همراه خود بردم. پولس حرکتی استادانه کرد که تیتوس را همراه خود برد. تیتوس یک واعظ غیر یهودی جوان بود. فکر می کنم آنطوری که در کتاب اعمال رسولان گفته شده، این اولین جلسه شورای بزرگ در اورشلیم بوده است. سؤالی که مطرح شده این است که آیا انسان به وسیله فیض خدا نجات می‌یابد یا اینکه بایستی از شریعت موسی اطاعت کرد تا بتوان نجات یافت؟ پولس در آنجا تیتوس را به عنوان یک نمونه خوب همراه داشت. تیتوس ختنه نشده بود. آیا او را مجبور خواهند کرد که ختنه شود؟ این موضوع یک مطلب مهمی می شود. توجه کنید که شریعتگرایان می گفتند کلیسای اورشلیم بر این باور بود که همه ایمانداران مسیحی باید تحت شریعت موسی باشند. تمام افراد حاضر در کلیسای اورشلیم یهودی بوده و این یک کلیسای یهودی بود و مطمئناً تحت شریعت یهود رفتار می‌کرد. بسیاری از آنها هنوز هم برای عبادت به معبد می‌رفتند. در واقع آنجا بایستی محل ملاقات مسیحیان بوده باشد. پولس و بارنابا به آنجا آمدند تا جواب رسمی در مورد شریعت و فیض را دریافت کنند. غلاطیان فصل 2 آیه 2 می‌گوید: رفتن من به دستور خدا بود تا درباره پیغامی که در میان اقوام غیر یهودی اعلام می کنم با برادران مسیحی خود مشورت و تبادل نظر نماییم. من به طور خصوصی با رهبران کلیسا گفتگو کردم تا ایشان از محتوای پیغام من دقیقاً اطلاع حاصل کنند، با این امید که آن را تأیید نمایند. پولس تشخیص داد که اگر او انجیلی متفاوت با دیگر رسولان موعظه کند، کاری کاملا اشتباه انجام داده است. پولس حاضر بود اعتراف کند: اگر من انجیل متفاوت موعظه می کردم، اشتباه کرده و به بیراهه و سرگردانی رفته بودم. مطمئناً به طور اشتباه آموخته و حرکت کرده بودم. بنابراین به اورشلیم رفته و آن انجیل را با دیگر رسولان در میان گذاشته بود. در غلاطیان فصل 2 آیه 3 الی 4 می‌خوانیم: خوشبختانه چنین نیز شد و ایشان مخالفتی نکردند، به طوری که حتی از همسفر من تیتوس نیز که غیر یهودی بود نخواستند که ختنه شود. البته مسئله ختنه را کسانی پیش کشیدند که خود را مسیحی می دانستند، اما در واقع مسیحی نبودند. ایشان برای جاسوسی آمده بودند تا دریابند که آزادی ما در عیسی مسیح چگونه است و ببینند که ما تا چه حد از شریعت یهود پیروی می کنیم. ایشان می کوشیدند که ما را برده احکام و قوانین خود سازند. وقتی پولس در حال موعظه کردن در آنجا بود، افرادی به داخل کلیسا آمدند. ظاهراً ایماندار نبودند. فقط آمده بودند تا در مورد آزادی که ایمانداران در عیسی مسیح داشتند اطلاعات و خبرهایی به دست آورند. دریافتند که تیتوس این واعظ جوان اهل یونان بوده و پولس او را مجبور نکرده بود که ختنه شود. بنابراین کلیسای اورشلیم در این مورد چه تصمیمی خواهد گرفت؟ پولس در واقع میگوید خب آنها تیتوس را مجبور نکردند ختنه شود و به تعالیم غلط گوش نکردند. اگر چنین میکردند دوباره تحت اسارت قوانین موسی باز میگشتند به جای اینکه در آزادی روح خدا و عیسی مسیح شادی کنند. غلاطیان فصل 2:5 میگوید اما ما حتی یک لحظه نیز به سخنان آنان گوش فرا ندادیم، زیرا نمیخواستیم فکر شما مغشوش شود و تصور کنید که برای نجات یافتن ختنه و حفظ شریعت یهود ضروری است. پولس بر سخنان خود تاکید میکند. این برادران دروغین میگفتند تیتوس که در اینجا به ملاقات کلیسا آمده و در این کلیسا همگی یهودی هستند ختنه نشده است و پولس میگوید نه و او ختنه نخواهد شد. او به اندازه هر یک از شما ایماندار است. او توسط ایمان بدون انجام عمل شریعت نجات یافته است. او برای نجات یافتن نبایستی هیچ یک از اعمال و احکام شریعت را به انجام رساند. سخنی که پولس بر زبان می آورد یک موضوع بسیار جدی است. در غلاطیان فصل 2:6 می خوانیم رهبران بلند پایه کلیسا هم چیزی به محتوای پیغام من نیفزودند. در ضمن این را نیز بگویم که مقام و منصب آنان تأثیری به حال من ندارد، زیرا در نظر خدا همه برابرند. پولس میگوید که نزد رسولان رفته و حدس میزنم که بارنابا و تیتوس هم در آنجا بودند و با ایشان در مورد انجیل گفتگو کرد و رسولان گفتند تا کنون خبرهایی در مورد تو شنیده ایم، به ما بگو چه چیزی را موعظه میکنی. و پولس به آنان گفت. پولس متوجه شد که این رسولان هیچ چیز به سخنان او اضافه نمیکنند. او در حال موعظه کردن فیض خدا است و آنان نیز فیض خدا را موعظه می کردند. آنها همگی با هم توافق کامل داشتند. همه یک انجیل را موعظه می کردند. غلاطیان فصل 2:7 می گوید بنابراین وقتی یعقوب و پتروس و یوحنا که به ستونهای کلیسا معروفند دیدند که چگونه خدا مرا به کار گرفته تا غیر یهودیان را به سوی او هدایت کنم، به من و برنابا دست دوستی دادند. اجازه دهید دقت کنیم که دو انجیل متفاوت، یعنی انجیل پتروس و انجیل پولس، در میان نبود. این مردان همگی کاملا با هم موافق بودند. انجیل ختنه شدگان و انجیل ختنه نشدگان به دو گروه از مردم اشاره می کند که انجیل برای آنان بشارت داده شده بود. غیر یهودیان یعنی ختنه نشدگان گروهی بودند که پولس با آنان صحبت کرده بود. پتروس فرا خوانده شده بود به میان برادران یهودی خود یعنی ختنه شدگان رفته و انجیل را به آنان بشارت دهد. در غلاطیان فصل 2:8 می‌خوانیم و ما را تشویق کردند تا به کار بشارت در میان غیر یهودیان ادامه دهیم و آنان نیز به خدمت خود در میان یهودیان ادامه دهند. البته اثبات هر چیزی در نتیجه آن است. در اثر بشارت انجیل چه نتایجی حاصل شد؟ وقتی پتروس انجیل را موعظه کرد، عده‌ای نجات می‌یافتند و همچنین وقتی پولس انجیل را موعظه می‌کرد عده‌ای نجات پیدا می‌کردند. هر دوی آنان یک انجیل را موعظه می‌کردند. اکنون کاربرد این موضوع در این زمان حاضر چگونه است؟ آزمایش و امتحان واقعی هر کار و خدمت مسیحی در تبلیغات و نمایش آن نیست. امتحان واقعی در نتایجی است که به دست می آورد. ثمرات آن خدمت مهم می باشند. قوم خدا باید مطمئن باشند که از خدمتی حمایت می کنند که نتایج مفید به ثمر می آورد. اگر نتایج خوبی به همراه ندارد، پس چرا از آن کار یا خدمت حمایت می کنند؟ در غلاطیان فصل 2 آیه 9 می خوانیم: در واقع همان خدایی که مرا برای هدایت غیر یهودیان به کار گرفته، پتروس را نیز برای هدایت یهودیان مقرر داشته است. زیرا خدا به هر یک از ما رسالت خاصی بخشیده است. رسولان رسالت پولس را پذیرفته بودند. دست دوستی داده بودند. در متن اصلی این کلمه‌ای که برای دوستی به کار رفته به معنی مشارکت صمیمانه است. یکی از بزرگترین کلمات انجیل است که در حد بالایی اشاره به رابطه شخصی دوستانه دارد. به این مفهوم است که همه امور زندگی مسیحی را با هم تقسیم می کنند. غلاطیان فصل 2 آیه 10 می گوید: فقط سفارش کردند که همیشه به فکر فقرای کلیسای آنان باشیم، که البته من نیز به انجام این کار علاقه‌مند بودم. پولس بعدها با هدایایی که برای ایمانداران فقیر اورشلیم جمع‌آوری شده بود باز می‌گردد، چون کلیسا به علت ستم و جفا ضعیف شده و در شرایط غم‌انگیزی به سر می‌برد. به دلیل اینکه پولس خودش قبل از اینکه ایمان آورده و تبدیل شود، ستم و جفا را بر علیه کلیسا هدایت می‌کرد، می‌خواست که با دستان خودش هدایا را برای کلیسای اورشلیم به آنجا بیاورد و به آنان تقدیم کند. موضوعی که پولس در این آیه مطرح می‌کند مربوط به خدمت اجتماعی ایمانداران است. این نکته‌ای است که امروزه بسیاری از مسیحیان ایماندار نسبت به آن بی‌توجه بوده و در این زمینه غفلت می‌کنند. یعقوب در نامه یعقوب فصل 2 آیه 15 الی 17 به طور کاملا عملی این نکته مهم را یادآوری کرده و میگوید: اگر دوستی داشته باشید که محتاج خوراک و پوشاک باشد و به او بگویید به سلامت برو، خوب بخور و خودت را گرم نگه دار، اما خوراک و پوشاک به او ندهید، چه فایده ای دارد؟ پس ملاحظه میکنید ایمانی که منجر به اعمال نیکو نگردد و با کارهای خوب همراه نباشد، اصلاً ایمان نیست، بلکه یک ادعای پوچ و توخالی است. و آنجا رسولان در اورشلیم گفتند: اکنون برادر پولس، فراموش نکن که به مردم فقیر کمک و یاری برسانی. و پولس گفت: این همان کاری بود که من هم واقعاً می‌خواستم انجام دهم. تجربه پولس در انطاکیه با پتروس. تا کنون در این بخش شخصی از زندگی پولس، تجربه او در عربستان با خداوند عیسی مسیح و تجربهش با رسولان در شهر اورشلیم را دیدیم و اکنون به تجربه پولس با پتروس در انطاکیه توجه می‌کنیم. این قسمت مورد علاقه من است. گرچه در کلیسای انطاکیه هم یهودیان و هم غیر یهودیان بودند، ولی به طور عمده از غیر یهودیان تشکیل شده بود. به سادگی متوجه آنچه در آنجا اتفاق می‌افتد نخواهید شد، مگر اینکه درک کنیم کلیسای اولیه چگونه عمل می‌کرد. آنها یک نوع جشن محبت داشتند که در ارتباط با مراسم شام خداوند برگزار می‌شد. پولس در کتاب اول قرنتیان مطالب زیادی در این مورد گفته است. ایمانداران کلیسای اولیه ابتدا برای خوردن غذا یک نوع جشن محبت دور هم جمع می شدند قبل از اینکه مراسم شام خداوند را جشن بگیرند. وقتی غیر یهودیان نیز ایمان آورده و نجات یافتند، مشکلی به وجود آمد. در میان جماعت ایمانداران اشخاصی بودند که هیچگاه چیزی را که برای بتا قربانی شده بود نخورده بودند. غیر یهودیان ایماندار قبلا بت پرست بودند و عادت داشتند که از گوشتی که برای بتا قربانی شده بود بخورند. آنها همچنین گوشت خوک و دیگر حیواناتی که در شریعت موسی به عنوان ناپاک معرفی شده بود را می‌خوردند. برای آنان هیچ تفاوتی نمی‌کرد چون به این صورت تربیت و بزرگ شده بودند. اکنون بایستی چه کار می‌کردند تا برادران مسیحی یهودی نژاد خود را ناراحت نکنند؟ خب در کلیسای انتاکیه دو سفره غذا وجود داشت. یک سفره بر طبق شریعت یهود با غذا و گوشت پاک و دیگری سفره غیر یهودیان مسیحی بود. پولس در سفره غیر یهودیان غذا می‌خورد. گرچه او یک یهودی بود اما با غیر یهودیان غذا می‌خورد. چون او باور داشت که چه گوشت بخورید یا نخورید و یا هر نوع گوشتی بخورید از نظر خدا فرقی ندارد و از طریق غذا خوردن به خدا نرسیده و مورد تحسین خدا قرار نمیگیرید. وقتی پتروس به انتاکیه آمد تا با پولس ملاقات کند، تجربه جدی برای او بود چون گرچه ایمان آورده و زندگیش دگرگون شده بود، اما هرگز غذای ناپاک از نظر شریعت یهود نخورده بود. به خاطر بیاورید که پتروس وقتی در یافا بر روی سقف خانه‌ای با خداوند ملاقات کرد، قبل از اینکه به خانه کورنلیوس برود چه گفت؟ او در رویایی دید که آسمان گشوده شد و سفره‌ای برای او تهیه شد که در آن همه نوع غذای ناپاک وجود دارند. در اعمال رسولان فصل 10 آیه 13 الی 15 در این باره می‌خوانیم: سپس صدایی به پتروس گفت: برخیز و هر کدام را که می‌خواهی ذبح کن و بخور. پتروس گفت: خداوندا، من هرگز چنین کاری نخواهم کرد. در تمام عمرم هرگز گوشت حرام نخوردم. باز آن صدا گفت: دستور خدا را رد نکن. اگر خدا چیزی را حلال می‌خواند، تو آن را حرام نخوان. اکنون که پتروس به دیدن پولس در انتاکیه می‌آید، مدتی از ایماندار شدنش می‌گذرد، اما هنوز از شریعت یهود در رابطه با غذا خوردن پیروی می‌کند. وقتی پتروس به آن کلیسا آمد و سفره مخصوص یهودیان و غیر یهودیان را دید، عکس العمل او را مشاهده می‌کنیم. در غلاطیان فصل 2 آیه 11 الی 12 می‌خوانیم: اما زمانی که پتروس به انتاکیه آمد، در حضور دیگران او را به سختی ملامت و سرزنش کردم، زیرا واقعا مقصر بود. به این علت که وقتی به انتاکیه رسید، ابتدا با مسیحیان غیر یهودی بر سر یک سفره می نشست. اما به محض اینکه عده‌ای از پیشوایان کلیسا از جانب یعقوب از اورشلیم آمدند، خود را کنار کشید و دیگر با غیر یهودیان خوراک نخورد، چون می ترسید که این مسیحیان یهودی نژاد از این کار او ایراد بگیرند و بگویند چرا با افرادی که شریعت یهود را نگاه نمی دارند هم سفره شده است. احتمالاً به این ترتیب اتفاق افتاد که وقتی موقع صرف غذا شده بود، در ابتدا پتروس بر سر سفره یهودیان نشسته بود، در حالی که پولس در کنار سفره غیر یهودیان غذا می‌خورد که همه نوع غذا و شاید هم گوشت خوک در آن سفره بوده است. سپس پتروس به نزد پولس آمد و در کنار او نشست و همراه او غذا می‌خورد. شاید پولس به او می‌گفت که در زیر فیض خدا می‌توانی از این غذاها بخوری یا نخوری، فرقی نمی‌کند. به خاطر غذا مورد تحسین خدا قرار نمیگیری و توسط خدا به غذا نمیرسی. و در همین زمان عده‌ای از یهودیان کلیسای اورشلیم به آنجا میرسند و بنابراین شمعون پتروس از سر سفره غیر یهودیان برخاسته و به نزد سفره غذای مخصوص یهودیان می رود و در کنار آنان می نشیند و همرنگ آنها می شود. و پولس این موضوع را دیده و حال ببینیم چه اتفاقی می افتد. در غلاطیان فصل 2 آیه 13 الی 14 می خوانیم: آنگاه سایر مسیحیان یهودی نژاد و حتی برنابا نیز از این مصلحت اندیشی پتروس تقلید کردند. هنگامی که متوجه این امر شدم و دیدم که ایشان چگونه برخلاف ایمان خود و حقیقت انجیل رفتار می کنند، در حضور همه به پتروس گفتم: تو یهودی زاده هستی، اما مدت زیادی است که دیگر شریعت یهود را نگاه نمی داری. پس چرا حالا می خواهی این غیر یهودیان را مجبور کنی تا شریعت و احکام یهود را انجام دهند؟ این حق پتروس بود که بر سر هر کدام از آن سفره‌ها، چه یهودی چه غیر یهودی، غذا بخورد. اما با انجام این عمل که قبلاً در سفره غیر یهودی ها غذا می‌خورد و سپس از ترس برادرانی که از اورشلیم آمده بودند جای خود را تغییر داده و به سفره مخصوص یهودیان می‌رود، در واقع می‌گوید که سفره غیر یهودیان اشتباه و سفره بر طبق شریعت یهود درست است. حال این برادرانی که از اورشلیم آمده بودند، شریعت گرایانی سختگیر بودند و فکر می‌کردند که تحت فیض این امتیاز و برتری آنان است. من امروز برای کسانی که احساس می‌کنند نبایستی گوشت‌های معینی را بخورند، دستور خاصی ندارم. اما آنان نیز بایستی به من این آزادی را بدهند که خودم انتخاب کنم چه چیزی را بخورم. صادقانه بگویم، من خودم گوشت خوک را به خاطر وضعیت سلامتیم نمی خورم. اما این موضوع برای من یک امر مذهبی نیست. برای من فرقی نمی کند که کسی گوشت خوک و مانند اینها را بخورد یا نخورد. من از طریق قضا به خدا نمی رسم و مورد تحسین خدا قرار نمی گیرم. اشتباه پتروس این بود که از آزادی که در مسیح داشت دوباره به یهودیگرایی و شریعت بازگشت. علت اصلی توبیخ پتروس از طرف پولس نشان می‌دهد که حفظ شریعت ناسازگاری و بی‌ثباتی برای پتروس ایجاد کرده بود. اگر برای شمعون پتروس کار درستی بود که مانند یک ایماندار غیر یهودی زندگی کند، چرا او از غیر یهودیان می‌خواست که مانند یهودیان زندگی کنند؟ این مطلبی بود که در واقع گفت و نشان می‌داد وقتی سفره غیر یهودیان را به سمت سفره مخصوص یهودیان ترک کرد. اگر زندگی غیر یهودی تحت فیض خدا بدون انجام شریعت به اندازه کافی برای پتروس خوب بود، پس چرا بایستی برای غیر یهودیان بد می بود؟ شمعون پتروس آزاد بود که بدون قید و بند احکام شریعت و مذهب زندگی کند. اما آیا غیر یهودیان مسیحی نیز همین اجازه را نداشتند؟ حقیقت این است که خداوند عیسی مسیح توسط کار نجات بخش خود، یعنی مرگ بر روی صلیب برای آمرزش گناهان بشر و قیامش از مردگان، به تمام ایمانداران به خود، چه یهودی و چه غیر یهودی، آزادی از هر نوع قید و بند مذهبی و احکام شریعت را عطا کرده است و هر فرد می تواند توسط پذیرش این فیض عظیم خداوند نجات یابد و یک زندگی پاک و مقدس توسط هدایت و یاری روح القدس که در درون هر ایماندار ساکن است را داشته باشد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.